سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های این ساعت، وانگ یی وزیر خارجه چین وعده سپرده که کشورش در گفتگوهای صلح افغانستان سهولت ایجاد میکند. طبق موافقتنامه ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان قرار بود گفتگوهای بین افغانان در 10 مارچ آغاز شود. برمیگردم با فهرست کاملتر، اما اکنون تازه ترین خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انتظار دارد که وضعیت دختران و زنان دچار ناتوانی بهبود یابد. دست کم 40 غیر نظامی در انفجار بم در افرین شهر شمالی سوریه کشته شدند. و یک مقام صحی ایالات متحده گفته انتظار می رود واکسین ضد ویروس کرونا به زودی در آن کشور تولید. و یک مقام صحی گفته انتظار نمی رود واکسین ضد ویروس کرونا به زودی در ایالات متحده تولید شود. این هم تفصیل خبرها. مقام‌های بدخشان از آمادگی برای اجرای عملیات نظامی علیه جنگجویان در این ولایت خبر می‌دهند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان به رادیو آزادی گفت هدف این عملیات بازپسگیری ولسوالی یمگان و شمار از روستاهای ولسوالی وردوج از جنگجویان است. او گفت عملیات به زودی راه اندازی خواهد شد.
تمام نیروهای امنیتی و دفاعی در ساحات توظیف شده و پلانگذاری شده است و انشالله عملیات به شکل بسیار شدید برای مخالفین مسئله دولت وارد خواهد شد.
بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، جنگجویان طالبان حدود 2 هفته پیش کنترل ولسوالی یمگان و بخشهای از ولسوالی وردوج را در دست گرفتند. با گفته مقام‌های محلی بدخشان، حضور جنگجویان محلی و خارجی در ولسوالی‌های وردوج، یمگان و دره خستک این ولایت نگران کننده است. گزارش مفصل در این مورد می‌شنوید تا لحظات دیگر. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین افغانستان و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره نیاز به اجماع منطقه‌ای در مورد روند صلح افغانستان و برقراری فوری آتش‌بس در افغانستان بحث کردند. آقای عبدالله دیروز سه‌شنبه در حساب توییتر خود از این مکالمه تلفنی‌اش خبر داده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده. حکومت افغانستان پیش از این اجماع منطقه‌ای در پیوند به روند صلح این کشور را مهم دانسته است. مقامات افغان چند بار از گروه طالبان خواستند که آتش بس کنند، اما گروه طالبان تاکنون این درخواست را نپذیرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد با وضعیت دختران و زنان دچار ناتوانی در این کشور رسیدگی شود. ذبیح‌الله فرهنگ رئیس نشرات ارتباط تا این کمیسیون دیشب به رادیو آزادی گفت وضعیت این افراد نگران کننده است.
امیدوار هستیم که دولت افغانستان با توجه به تعهدات که هم با اسناد مهم بین‌المللی داره و هم به مطابق به قانون اساسی افغانستان در داخل کشور باید اقدام‌های لازم برای افراد دارای معلولیت در نظر بگیره. امیدوار هستیم که یک چنین اتفاق بیفته و کمیسیون مستقل حقوق بشر هم انتظار داره که ما در عرصه های مختلف شاهد بهبودی افراد دارای معلولیت باشیم.
دیدبان حقوق بشر دیروز سه‌شنبه در گزارش گفت که زنان و دختران دارای ناتوانی در افغانستان هنگام تلاش برای دریافت کمک حکومت، مراقبت های صحی و آموزش با موانع تبعیض و سوء رفتار جنسی روبرو می شوند. تا اکنون مقام های حکومت افغانستان در این مورد تفسیر نکردند. در منطقه و جهان، دست کم 40 غیر نظامی از جمله 11 کودک در انفجار بم در افرین شهر شمالی سوریه دیروز کشته شدند. انفجار در 28 اپریل رخ داد. این شهر تحت کنترل شورشیان است که ترکیه حمایتشان میکند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه تعداد کشته شدگان را 46 نفر از جمله 11 کودک گفته است. رامی عبدالرحمن رئیس این سازمان مستقر در لندن گفت 50 نفر زخمی شدند که حالت برخشان وخیم است و احتمال می رود تعداد تلفات افزایش یابد. رحمان گفت حداقل 6 جنگجوی طرفدار ترکیه در بین کشته شدگان هستند. وزارت دفاع ترکیه واحدهای محافظت مردمی به رهبری کردها را مقصر حمله دانسته. مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده حمله را در بیانیه نکوهش کرده و گفته که چون این اعمال بزدلانه شرارت انگیز از هر طرف منازعه پذیرفتنی نیست. و همچنان بار دیگر گفت که ایالات متحده خواهان برقراری آتش بس سرتاسری در سوریه است. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی به وزارت خارجه ایالات متحده پیشنهاد کرده که ازبکستان را از فهرست بدترین ناقضان آزادی مذهبیش بیرون کند. این کمیسیون دیروز در گزارش سالانه خود ما در مورد درج روسیه در این فهرست اصرار ورزید. گایلی منچین معاون این کمیسیون هنگام ارائه گزارش در جریان ویدیو کنفرانس گفت حکومت ازبکستان اقدامات را برای احترام به آزادی مذهبی انجام داده، اما او گفت با این وصف هنوز نگرانی های چشمگیر در مورد عدم رعایت آزادی مذهبی وجود دارد. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین المللی به وزارت خارجه ایالات متحده سفارش کرده که 14 کشور در فهرست کشورهای مورد نگرانی ویژه در چمند. این کاتگوری برای آن کشورهای در نظر گرفته شده که آزادی مذهبی را به گونه سیستماتیک و چشمگیر نقض میکنند. و آنتونی فاوسی رئیس انستیتوت ملی حساسیت و بیماری های عفونی آمریکا میگوید انتظار ندارد به زودی واکسین ویروس کرونا در ایالات متحده تولید شود. فاوچی دیروز در گفتگو با سازمان غیرحکومتی موسوم به کلب اقتصادی واشنگتن بیشتر گفت.
او
میگوید با امیدواری با رسیدن زمستان خواهیم دانست که واکسین مصون و مؤثر داریم یا نه. سپس چالش این خواهد بود که آن را به اندازه کافی تولید کنیم تا بتوانیم هم در درون کشور و هم در سرتاسر جهان به گونه هدفمند توزیعش کنیم. این در حال است که ایالات متحده برای کاهش بخشیدن محدودیت ها آمادگی میگیرد. به اساس معلومات صفحه اینترنتی ورلد میترز شمار جان باختگان ویروس کرونا در ایالات متحده و بیش از 58500 تن رسیده. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. نگرانی والی بدخشان از حضور جنگجویان خارجی در آن ولایت.
طالبان محلی حمایت چون میکنن و اینا طالبای محلی را حمایت میکنن و با هم تفاهم خیلی جدی دارن و از
گزارش مفصل در این مورد میشنوید. همچنان نگاه میاندازیم به نشریه های جهان در مورد افغانستان و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. یک مقام ارشد چین وعده سپرده که این کشور در گفتگوهای صلح افغانستان سهولت ایجاد میکند. این وعده را وانگی وزیر خارجه چین در مکالمه تلفنی دیروزش با محمد حنیف حتمر سرپرست و نامزد وزارت خارجه افغانستان داد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
تعهد چین برای ایجاد سهولت در زمینه گفتگوهای صلح حکومت افغانستان و طالبان. وانگی وزیر خارجه چین در صحبت تلفنی با محمد حنیف اتمر سرپرست و نامزد وزارت خارجه افغانستان اطمینان داده که کشورش در این بخش سهولت ایجاد می کند. این مکالمه تلفنی پس از آن است که به گفته گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان آقای اتمر تماس‌هایی را برای ایجاد اجماع منطقه‌ای در روند صلح افغانستان برقرار کرده. آقای هواد سه‌شنبه در کابل گفت در مورد ایجاد اجماع در باره صلح و تداوم آن گفتگوهای مفصل با کشورهای همسایه، کشورهای بزرگ منطقه و ایالات متحده صورت گرفته.
سود فرد در اجماع منصر او دیگر
اتمر با وانگی گفته است حکومت افغانستان با برقراری صلح متعهد است و طرح‌های را برای گفتگوهای بین افغانان و برقراری آتش‌بس دوامدار ترتیب کرده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی از طالبان خواست که به احترام ماه مبارک رمضان آتش‌بس کنند. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با اشاره به آزاد نشدن هزاران زندانی طالب از سوی حکومت افغانستان گفته که درخواست آتش‌بس معقول نیست. بر بنیاد موافقتنامه ایالات متحده و طالبان نزدیک 50 روز پیش قرار بود گفتگوهای بین افغانان آغاز شود. رهایی تا 5000 زندانی طالب از زندانهای افغانستان و حدود 1000 زندانی مربوط حکومت از سوی طالبان پیش شرط آغاز گفتگوها در دهم ماه مارچ خوانده شده. اما گفتگوهای بین افغانان به خاطر تأخیر در روند رهایی زندانیان دو طرف آغاز نشده. وزارت خارجه چین با پخش خبرنامه با اشاره به مکالمه تلفنی سه‌شنبه اتمر و وانگی گفته است که از پیشنهادهای حکومت افغانستان در زمینه صلح آشتی پشتیبانی می‌کند. گفتگوهای صلح بین افغانان در حال به تأخیر افتاده که اختلاف رهبران سیاسی افغانستان بر سر تشکیل حکومت هنوز بر جایش باقی است. وانگی وزیر خارجه چین گفته که نیاز است ساختار سیاسی آینده افغانستان همشمول و از اراده قوی در مبارزه علیه هراس افغانی برخوردار باشد.
و این در حال است که آلیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی سال گذشته در واشنگتن گفته بود که چین در توسعه و باثبات‌سازی افغانستان گام واقعی بر نداشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دومین ساعت در کنار فشرده تازه ترین خبرها برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را هم میشنوید. اما پیش از آن، مقام های ولایت بدخشان طالبان محلی را به پشتیبانی از جنگجویان خارجی در این ولایت متهم میکنند. این مقام ها میگویند سه تیزه جویان خارجی قصد دارند مرکز بزرگ را برای خودشان در بدخشان ایجاد کنند. زکریا سودا والی بدخشان با رادیو آزادی گفته است طالبان محلی جنگجویان خارجی را در رسیدن به این هدفشان یاری می‌رسانند. با گفته او عملی شدن این طرح جنگجویان برای افغانستان و جهان فاجعه بار خواهد بود. طالبان چه میگویند؟ ژکفر احمدی با همکاری نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان گزارش مفصل در این مورد تهیه کرده.
تقریبا دو ماه پیش طالبان هنگام امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان در دوحه پایتخت قطر، شهری که میزبان دفتر سیاسی این گروه است، به ایالات متحده تعهد سپردند که به هیچ گروه هراس افغان اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان علیه منافع امریکا و هم پیمانانش استفاده کند. اما اکنون مقام های ولایت شمال شرقی بدخشان که با پاکستان، تاجکستان و چین هم مرز است، از همسویی طالبان محلی با جنگجویان خارجی سخن می گویند. زکریا سودا والی بدخشان می گوید اطلاعاتش نشان می دهد که جنگجویان خارجی عمدتاً آسیای میانه‌ای از تاجیکستان و ازبکستان در کنار ستیز جویان چیچینی و اویغورهای منطقه شنجن چین در برخی از مناطق کوهستانی آن ولایت از جمله بخش‌های ولسوالی‌های وردوج، یمگان و دره خستک از سال‌های سال حضور دارند. آقای سودا برادی آزادی گفت طالبان محلی بدخشان از طرح جنگجویان خارجی برای ایجاد مرکز بزرگ هراس افغانان خارجی در این ولایت پشتیبانی می کنند، اقدامی که از دید سودا می تواند هم برای حکومت افغانستان و هم برای حامی استراتژیکش ایالات متحده خطر آفرین باشد.
طالبان محلی حمایت چون میکنن و اینا طالبای محلی را حمایت میکنن و با هم تفاهم خیلی جدی دارن و از این میخوان که یک چت لیواسی را در بدرتان به خاطر جنگجوی خارجی ایجاد بکنن که از تمام ولایت ها اینجا بیان و اینجا یک مرکزی خیلی کلانی برشان شود که یک نگرانی خیلی جدی است.
سودا گفت به اساس اطلاعاتی که از محل به او رسیده 30 تن از جنگجویان خارجی در 26 عمل 1399 وارد بدخشان شدند و عملا رهبری خط مقدم جنگ علیه نیروهای افغان را در ولسوالی کوهستانی جرم به دست گرفتند. اطلاعات او حاکی از آن است که جنگجویان مجهز با سلاح‌های سبک و سنگین به رهبری ابو عمر با طالبان محلی گفتند که در کنار آنها می‌جنگند و اینکه از این پس رهبری خط اول نبرد در ولسوالی‌های جرم و وردوج به دوش آنهاست. سودا گفت ابو عمر تک تیرانداز کار کشته است و احتمال دارد به شبکه حراس افغان القاعده وابسته باشد، اما این اطلاعات را به علت دور افتاده بودن منطقه نمیتوان به طور مستقل تایید کرد. بشیر احمد صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید حراس افغانان بین المللی جنگ در مناطق مانند خستک، وردوج و یمگان را مدیریت میکنند. او برادیو آزادی بیشتر گفت.
می لحظه که با شما صحبت میکنم قماندان ها و سرگروپ هایی که در مربوط به داعش هستند از مدت یک هفته و این طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمگان امیال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریست های بین المللی در ولسوالی ها مدیریت میکنند.
این اظهارات صمیم در حال است که جنگجویان طالبان و تندوان وابسته به داعش در مناطق مختلف افغانستان مانند کنر، ننگرهار و جوزجان به شدت اختلاف داشته و با یکدیگر سخت جنگیدند. سودا گفت تعداد جنگجویان در بدخشان به حدود 400 نفر می رسد، اما او افزود که به علت جغرافیای دشوار گذر به درستی نمی دانند که جنگجویان خارجی مشخصاً از کدام مسیرها وارد ولایت کوهستانی بدخشان شدند. تحلیلگران به این باور هستند که عملیات نظامی ضرب عضو اردوی پاکستان در ماه جون سال 2014 در وزیرستان شمالی حدود 6 سال پیش بسترساز سرازیری برخی از جنگجویان خارجی به افغانستان شد. حدود یک سال بعد از آن عملیات نظامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی به کانگرس ایالات متحده گفته بود جنبش‌های تروریستی که هدفشان به ثبات کردن هر دولت در منطقه است و دنبال پایگاه‌های جدید عملیاتی هستند. و افزوده بود عملیات ضد شورشگری پاکستان که در آن بیش از 40,000 نفر کشته شدند طالبان را از وزیرستان به سمت مناطق مرزی افغانستان سوق می دهد. مقام‌های محلی می‌گویند مولوی فرقان رهبر حراس افغانان خارجی در ولایت بدخشان است و اینکه او با ابو عمر و فرمانده دیگر به نام فتح الله در سقوط ساحات از ولسوالی جرم و مرکز ولسوالی یمگان بدخشان اخیراً نقش اساسی داشتند. سودا میگوید مولوی فرقان اهل ترکمنستان از سالهای سال در بدخشان فعالیت داشته است. هنوز روشن نیست که جنگجویان خارجی در بدخشان به کدام گروه‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای مرتبط هستند. گل محمد بیدار معاون والی پیشین بدخشان برادیو آزادی گفته بود که اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی که عمدتاً اویغورهای منطقه شنجن در شمال غرب چین هستند در بدخشان حضور دارند و سعی می کنند خود را به چین برسانند. دهلیز واخان نوار باری که در خاک افغانستان است که به مرز چین امتداد می یابد، اما مقام‌های بدخشان می‌گویند عبور از تنگناهای دشوارگذر مرزی به چین ممکن نیست. ایالات متحده و چین جنبش اسلامی ترکستان شرقی را گروه تروریستی قلمداد کردند. جاوید کوهستانی تحلیلگر ارشد مسائل امنیتی در کابل ادامه حضور جنگجویان خارجی در ولایت بدخشان را تهدید جدی می‌داند. او برادیو آزادی گفت
تعداد جنگجویان را به شکل تحقیق هم از گذشته بین 12 تا 15 سرجنگجوی در بدخشان تلمسات میکنن یا تعدادی هم با خانواده‌هاشون هستن. یقینا اینا خطر بسیار مزید هستن، مثلا برای تاجیکستان که در مرزهای تاجیکستان تحرکات داشتن.
مولوی فرقان و افرادش تهدید جدی برای مردم محلی هم پنداشته میشوند. حاجی خبیر یک باشنده محلی میگوید همه دار و ندارش را در دره خستک رها کرده و با خانوادهش به ولسوالی بهارک گریخته. او که در حسرت برگشت به خانه است به رادیو آزادی بیشتر گفت.
پادشاشون حاجی فرقان میگن ده تعلیم داشته مرده اولی مگرفتن. این ما ماجر چی نیم آمین به بارک. نفر خیر و نفر بگه او همیالی چهار پنج هر نفر در خستک امروی همه چه فامیل که بودیم ما فرار کردیم اومدیم. دیگه هم فامیل فرار کرده.
مشخص نیست در کل چه تعداد خانواده است. ترس جنگ جویان خارجی از خانه هایشان در بدخشان بیجا شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان امنیت ولایت استراتژیک بدخشان را مهم می داند. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت اجازه نمی دهند مرکز تجمع جنگجویان خارجی در بدخشان ساخته شود. و افزود
تروریست های خارجی به حمایت گروه طالبا در افغانستان در بعض از نقاط کشور حضور دارند و این بستر گروه طالبا به این تروریست ها زمینه سازی کردند و در مورد ایجاد این مرکزشان نیروهای دفاعی و امنیتی افغان به هیچ گروه تروریستی چی داخلی باشه و خارجی این موقعی را نخواهد داد و ما در این بخش جدی هستیم.
ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در 29 ماه فوریه در آنجا موافقت نامه امضا کردند که بر بنیاد آن گروه طالبان ضمانت های در کار مبارزه با تروریسم داد. ایالات متحده آمریکا هم که پیشاپیش خروج نیروهایش را از افغانستان آغاز کرده گفته که ظرف 14 ماه از امضای موافقتنامه تمامی پرسنل خود را از این کشور بیرون خواهد کرد، اما شرط آن است که طالبان وعده‌هایشان را عملی کنند. کوهستانی در مورد پایبندی طالبان به وعده‌هایشان در کار مبارزه با هراس افغانی شک دارد.
ما چند بار این مسئله را از طریق سایت های طالبا، گفتگوهای طالبا خواندم و شنیدم که اونا گفتن ما در توافقنامه متعهد هستیم که از جغرافیای افغانستان از سایه حاکمیت امارات اسلامی طالبا علیه کشورهای همسایه منطقه و متحدین غربی اقدامات صورت نمیگیره، یعنی برای جنگجویا ما اجازه اقدامات نظامی را علیه غرب و متحدینش نمیدیم. اما متحد به این نیستن که اینا چون بیعت کردن به قول خود طالبا در گذشته به رهبری امیرالمومنین ملا عمر و در حال حاضر هم به بیعت امارت طالبا قرار دارن.
امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان است. آقای حبیبی میگوید اگر طالبان از نبرد جنگجویان خارجی علیه نیروهای افغان و بین المللی حمایت کنند، مواد موافقتنامه 29 فوریه نقض خواهد شد.
هر نوع گروهی که در همکاری با طالبان علیه نیروهای دولتی و متحدین بین المللیشون به جنگن، این نقض توافقنامی است که طالبان با ایالات متحده آمریکا امضا کردن. منتها شاید توجیه طالبان در این باشه که این جنگجویان در قالب یا در زیر فرمان طالبان می جنگن و بنابراین گروه های مستقلی نیستن که اینا اجندای بین المللی داشته باشن، بلکه در مسیر اهداف طالبان علیه نیروهای حکومتی می جنگن، نه علیه نیروهای بین‌المللی. در هر صورت بودن از اینا و اینکه فرصتی بر از اینا داده شود که پایگاهی برای خود بسازن می تانه با خطری برای جامعه بین‌المللی و افغانستان باشه و می تانه نقص توافقنامه باشه.
اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفته است بر اساس موافقتنامه به هیچ کس اجازه نمیدن که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. همچنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی دیگر طالبان بر رادیو آزادی گفته است که در ساحات تحت کنترل طالبان هیچ جنگجوی خارجی
و شمول داعش وجود ندارد. به گفته مجاهد، گزارش ها در مورد حضور جنگجویان خارجی در مناطق تحت تصرف طالبان در بدخشان تبلیغات است. اما مقام های محلی بدخشان با این سخنان سخنگویان طالبان موافق نیستند. به گفته مقام ها، بهره‌گیری جنگجویان افغان و خارجی از معدن طلای راغستان موضوع مهم دیگری است که باید جلب آن گرفته شود. بشیر احمد صمیم، رئیس شورای ولایتی بدخشان، به رادیو آزادی گفت:
یگانه منبع بزرگ که تروریسم بین المللی و طالب در بدخشان تمویل میکنه معدن طلای راغستان است که اینا هفتوار در حدود میلیاردها افغانی از جا بهره برداری میکنن و این با یک منبع کلان تمویل تروریسم بین المللی و طالب در بدخشان تبدیل شده و از لحاظ تسلیحات نظامی و از لحاظ تبلیغاتی در میان مردم شایع پراگنی میکنن از این تعدی منابی به عنوان یک منبع بزرگ استفاده می‌کنند.
مقام های بدخشان به این باورند که جنگجویان خارجی در تلاشند تا بدخشان را به تخته خیز برای جنگ های نیابتی در منطقه مبدل سازند. سودا روابط میان طالبان محلی و جنگجویان خارجی در ولایتش را نگران کننده خواند و گفت اگر جهان و حکومت افغانستان به این موضوع توجه نکنند فاجعه بزرگ را در افغانستان و جهان به وجود می آورد. به تازگی ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در پایان نشست وزیران خارجه ناتو در نشست از راه دور در بخش از پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که طالبان توافق کردند که تمامی روابطشان را با گروه های تروریستی مانند القاعده قطع می کنند و از طالبان خواست که وعده های خود را عملی کنند. ناتو گفته که هدف مأموریتش در افغانستان این است تا اطمینان حاصل شود که این کشور دیگر هرگز به لانه امن برای تروریستان بین المللی مبدل نشود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید و اکنون مقیم نائب با شما است.
نشریه یوریجیا ریویو در شماره دیروزش مقاله ای را به نشر رسانده درباره این که طالبان در کنار رهایی زندانیان جنایی خواهان رهایی ادبای پاکستانی نیزند. چیزی که به گفته نویسنده مقاله حکومت افغانستان آن را رد کرده است. مقاله به اظهارات حکومت افغانستان آغاز می شود که گفته زندانیان را رها می کند که فلتر شده باشند، پیشینه جرمی نداشته باشند و پس از رهایی برای امنیت ملی افغانستان و متحدان آن تهدید را متوجه نسازند. به عقیده نویسنده مقاله یوریجیا ریویو حکومت افغانستان مجبور نیست زندانیان را که اصلا پاکستانی اند رها کند. در قسمت از این مقاله نشریه یوریجیا می خوانیم که تبادله زندانیان زمان خبرساز شد که طالبان فهرست 15 زندانی را با حکومت سپرد. در نشریه یوریجیا ریویو آمده که شورای امنیت ملی افغانستان تایید کرد که در جمله 15 زندانی که طالبان خانه رایی آنها اند، یکی هم قماندان لعل‌الدین است. او در انفجار لاری پر از مواد منفجره در ماه می سال 2017 دست داشت که در نتیجه آن 90 نفر کشته و 400 تن دیگر زخمی شدند. شورای امنیت ملی افغانستان تا روز جمعه گذشته 550 زندانی طالبان را از محابس افغانستان رها کرد. نشریه یوریجیا ریویو به نقل از شورای امنیت ملی افغانستان می گوید در مجموع برای حمایت از صلح و مبارزه با همگیری ویروس کرونا 1500 زندانی رها می شوند. بر اساس موافقتنامه 29 ماه فوریه میان امریکا و طالبان در دوحه قطر در نظر است که 5000 زندانی طالبان و 1000 اسیر حکومت نزد آنها آزاد شوند. این پیش شرط برای آغاز مذاکرات بین افغان ها است. نشریه آنلاین امریکایی بزنس انسایدر مقاله ای را درباره نظرپرسی به نشر رسانده که در آن بسیاری امریکایی ها از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان حمایت کردند. نظرپرسی در این مورد چهارشنبه گذشته راه اندازی شده بود. در مقاله نشریه بزنس انسایدر می خوانیم که 73% نظامیان پیشین و 49% خانواده هایی که حداقل یک عضو آنها در اردوی امریکا فعال است، از تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ در ارتباط به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان حمایت کردند. نشریه بزنس انسایدر می نویسد واشنگتن در جنگ 19 ساله امریکا در افغانستان اشتباهات بزرگی را هم مرتکب شده است. نشریه میگوید واقعیت ها در میدان جنگ یک چیز بود، ولی تنظیم کنندگان پالیسی، جنرالان چهار ستاره و سخنگویان وزارت دفاع آمریکا با ادعای پیشرفت نادرست مردم را فریب میدادند. به نوشته نشریه، آنها به تکرار اطمینان میدادند که دخالت دراز مدت واشنگتن در جنگ افغانستان یک ضرورت بود. برخی رسانه‌های آمریکایی دیروز گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مشاورین خود گفته که به خاطر همگیری ویروس کرونا در افغانستان باید همه عساکر آمریکایی از این کشور بیرون شوند.
نونیم به وقت کابل شد. اکنون فشرده تازه ترین خبرها. مقام های ولایت بدخشان از آمادگی برای اجرای عملیات نظامی علیه جنگجویان در این ولایت خبر می دهند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان به رادیو آزادی گفته که عملیات به زودی راه اندازی خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می خواهد به وضعیت دختران و زنان دچار ناتوانی در این کشور رسیدگی شود. دیدبان حقوق بشر به روز سه‌شنبه در گزارش گفت که زنان و دختران دارای ناتوانی در افغانستان انگام تلاش برای دریافت کمک حکومت، مراقبت های سی و آموزش و موانع تبعیض و سوء رفتار جنسی روبرو می شوند. دست کم 40 غیر نظامی از جمله 11 کودک در انفجار بم در افرین شهر شمالی سوریه دیروز کشته شدند. این شهر تحت کنترل شورشیان است که ترکیه حمایتشان می کند. در این حال مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همدا را در بیانیه نکوهش کرده و گفته که چنین اعمال بزدلانه شرارت انگیز از هر طرفی که منازعه که باشد پذیرفتنی نیست. و همچنان بار دیگر گفت که ایالات متحده خانه برقراری آتشباس سرتاسری در سوریه است. و کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین المللی به وزارت خارجه این کشور پیشنهاد کرده که ازبکستان را از فهرست بدترین ناقضان آزادی مذهبیش برون کند. تفصیل این خبرها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. این هم برنامه هفتگی این ساعت.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. ماه مبارک رمضان را هم خدمتتان تبریک عرض نموده برایتان در ماه مبارک رمضان صحت و سلامتی آرزو می نمایم. امیدوار هستیم که در ماه مبارک رمضان به صحت و سلامتی تان توجه نمایید. از یک طرف مشکل ویروس کرونا و از دیگر طرف مسئله قیمتی مواد ارتزاقی همه دست به دست هم میته و مشکل روزدارا را زیاد و زیادتر می سازد. ما هم به خاطر ازی، به خاطر ماه مبارک رمضان و هم به خاطر مبارزه با ویروس کرونا با دکتر صاحب همایون لودین که خودشان متخصص غذا هستند، یعنی مسائل تغذیه را تعقیب می کنند و در این رشته تخصص دارن، یک مصاحبه انجام دادیم و ایشان برای کسایی که روزه میگیره هم توصیه میکنن که چه چیزا بخورن و هم بخاطر رزی که مقاومت بدنشان در مقابل مبارزه با ویروس کرونا بالا برن چی باید شود، راجع به او به شما توصیه ها دارن، صحبت ها دارن. ما برنامه را با مصاحبه ایشان آغاز می نماییم. امیدوار هستیم که در برنامه‌های بعدی نیز بتانیم با دکتر صاحب لودین در مورد مواد غذایی زیادتر صحبت بکنیم. محترم دکتر صاحب همایون لودین، از یک طرف ماه مبارک رمضان رسید و از دیگر طرف مسئله مبارزه با ویروس کرونا است. از او خاطر گفتیم که شما شاید مشوره بسیار خوب داده بتانیم به مردم افغانستان. از او خاطر در قدم اول صاحب چی باید شوه که انسان ها چی باید بکند در مبارزه خود؟ از یک طرف هم رمضان است، بسیار خلاصه به ما تشریح کنین، توصیهاتون را می‌خوایم بشنویم. بفرمایید.
بسیار تشکر. ما بسیار خلاصه و وظایف غذا را باید یک دفعه یادآوری کنم که مردم توجهشان طرف یک غذا نره. سی وظیفه عمده غذا دارن که ما 24 ساعتی که غذا میخوریم، این سی وظیفه باید در نظر گرفته شوه. اولین وظیفه غذا دادن انرژی است. وقتی که ما صحبت میکنیم، ما میشنویم یا فکر میکنیم یا چیز میخوایم که یاد بگیریم، همه به انرژی ضرورت داریم و یا حرکت میکنیم. غذای ما باید قسمی باشه روی مواد غذایی انرژیزا باشن، مانند کچالو، برنج و یا نان، یکی از اینا باید باشن. دومین وظیفه غذا تعمیر است، ترمیم و رشد انساج و حجرات است. وقتی که ما غذا انتخاب میکنیم باید این وظایف هم داشته باشن که این وظایف در غذاهای وجود دارن، مانند گوشت، لوبیا، نخود و تمام حبوبات با شمول لبنیات، ماست و شیر و پنیر. و سیومین وظیفه‌ای که به حد مهم است او وظیفه عبارت از معافیت است و یا مبارزه در مقابل امراض است. وقتی که ما غذا میخوریم باید این وظیفه را در نظر بگیریم که ما باید در مقابل امراض، میکروب‌ها و انتانات مقاوم باشیم و این عمدتا در سبزیجات و میوه‌جات وجود دارند. اگر ما کمی مسلکی تر مین و مینرال دو عنصر اساسی هستند که مقابله می کنند با امراض، که معمولا ویتامین سی زیاد یادآوری می شوند و بالکل ویتامین سی مقابله می کنند. اما ایتو نیست که ما هر قدری که می خوریم اما قدر مقاومت ما بلند می ره، بلکه روزمره یک شخص از 60 الی 90 میلی گرام، از یک گرام هم کمتر، 60 الی 90 میلی گرام ویتامین سی ضرورت دارند تا بدنش هم موادی که می خورند به انرژی تبدیل کنند، با احتراق بفرن و همچنان معافیت بدن بلند ببرن، که در یک لیمو از 80 الی 100 میلی گرام ویتامین سی وجود دارن و در یک مرچی که ما و شما میخوریم او از 90 الی 180 الی 200 میلی گرام ویتامین سی دارن. اگر یک شخص 24 ساعت نصف مرچ بخورن اما ضرورتش پوره میشن، اما ای در 5 الی 6 ساعت از بین میرن، در بدن ذخیره نمیشن. بهتر همیست که ویتامین سی را با غذاهای قبلا یادآوری کردم که او هم انرژی زاف مانند کچالو و برنج و نان و یا باعث ترمیم و تعمیر انساج میشن که عبارت از حبوبات است مانند نخود، لوبیا، ماش و یا دیگه، با او یک جا خورده شوه همی مرچ ویتامین سی بدن پوره میکنن. و اگر نه مرچ باشن و یا خورده نمیتونن و نه لیمو نارنج باشن، مهم نیست، بلکه ما میتونیم که از شلغم هم استفاده کنیم. شلغم به اندازه 200 الی 350 میلی گرام ویتامین سی را تهیه میکنن، همچنان کدوگک، پالک. نو به این خاطر ما میتونیم که ویتامین سی را از تمامی مواد غذایی که برگ سبز دارن مثل پالک، این ویتامین سی کافی دارن، حتمی نیست که به حد زیاد بخوریم. اگر 3 وقت یا 2 وقت ماه رمضان ما نان میخوریم که یکیش سحری است و دومیش افطاری است، به اون اندازه ویتامین سی را باید در سحر بخوریم که ما 12 ساعت از او استفاده کنیم. بعضی مردم تنها شیر میخورن یا پنیر میخورن، نه خیر، بدن ما با ویتامین سی، ویتامین دی و ویتامین ای هم ضرورت دارن. ایجاست که ما میگیم که یک حلقه از بانجان رومی یا بادرنگ هم همراهش باشن و یک دو اردک تا ما ویتامین ای را بگیریم. دومین ویتامین ای است. ویتامین ای هم با امراض مقابله میکنن و انسان را قوت میدهن تا زود مریض نشه، و اگر مریض شوه زود پس جور شوه با سلامتی ها برن، که ایجاست ویتامین ای بسیار مهم است که در تمام مواد غذایی که رنگ سبز، رنگ زرد و یا سفید مانند کدو، آم و یا کدو ای و یا زردک، ای همه ویتامین ای دارن و اگر کمترین از استفاده شوند برای بدن ویتامین ای میتن. سیومین مادی که ما زیاد ضرورت داریم او ویتامین دی است، بالخاص در مقابل انتان و یا ویروس به حد مهم است و ویتامین دی کمتر در سبزیجات و میوه‌جات وجود دارند. در لبنیات است، در بعضی ویتامین سبزیجات هم است، اما مهمترین منبعش افتاب است. اگر یک شخص هر روز از 15 دقیقه الی 30 دقیقه جلد خود با افتاب مواجه کنند، افتابی که روبرو باشند، نه از شیشه عبور کنند نه از دیگه مانعه، مستقیما شعای افتاب با جلد شخص اگر تنها دستهای خود لچ کنند و یا نصف پای خود روبرو با افتاب کنند برای نیم ساعت و زودتر او را با صابون و یا چیز دیگه نشویند تا او شحمیاتی که در او ویتامین دی پخته شده او جذب شوه و این را بانند تا یک وقت که بدن او را بگیرند، این ویتامین دی باعث میشه که ویروس از بین ببرند، شخص مریض نسازند. نیچ از که ما میتونیم بگوییم که غذا باید مشتمل از موادی باشن که انرژی میتن، که یکی از یا برنج باشن، اگر برنج وجود نداشته باشن کچالو و او نباشن نان، و دومین یا گوشت، حبوبات مثل نخود و لوبیا و ماش باشن و یا لبنیات مثل شیر، ماست و پنیر، و در پالویشان همیش چند نوع از سبزیجات که هر جای میتونیم که شلغم و کدوگک ما به دست بیاریم و کم کم استفاده شوه، چون در بدن ویتامین سی ذخیره نمیشن، حتمی نیست که زیاد بخوریم، کم کم اما هر وقت هم سحری و هم به افطاری از او استفاده شوه.
بله دکتر صاحب، شما خوب تشریح کردین که عادت به سوالم نمون بخیال منتها ما یک دو سوال در فکرم گشت از او. یکی ایست که امی ویتامین دی را تا جایی که ما از دیگه دکترهای دنیا هم شنیدم ایره میگن که بسیاری ها شنیدن که علی‌آباد شهر است امی ویتامین دی دوایی را خریده میرن و خورده میرن، از این قبیل مسائل، میگن این نقص میکنه، باید به مشوره دکتر ویتامین دی از طریق مثلا ادویه جات گرفته شوه، اگر نه زیاد از این در بدن دیگه تخریب بادم میکنه. اگر در این مورد هم در مورد ویتامین سی هم عین کار میکنن، هر کس ویتامین سی خورده میره از دواخانه خالی شد بیخی. از اون خاطر امیرم توصیه تانه بگیریم سه بسیار کوتاه.
بالکل، ما خودی میگم که کوشش نکنن مردم بدن خود تنبل کنن. وقتی که تو از بیرون ویتامین بگیرید، اما ماشین بدن چی کنن تا کی تو ویتامین از بیرون بگیرین؟ یک دومین نقطه، ویتامین دو نوع است، یکیش منحل در آب و دوم منحل. ویتامین هایی که منحل در آب است مثل ویتامین سی، ای هیچ وقت در بدن ذخیره نمیشن، هر قدر که میخوری پس اما ضرورت میگیره متوقعی ضایع میشن، در ادرار و یا از طرق مختلف از بدن خارج میشن. اگر یک شخص 4 تا لیمو را بگیرن اما ضرورت اون نصف لیموز متوقعیش ضایع میشن، چرا 4 تا بخورن؟ این نقص هم ندارن. اگر اما ویتامین هایی که منحل در شخم است، جورا ما در طبابت خلاصه میگیم ادک، یعنی ویتامین ای، ویتامین دی، ویتامین ای و ویتامین کا، گیره ما مثل یک نام برشان ماندیم به نام ادک. این 4 ویتامین ذخیره میشه در بدن، اگر از طریق تبلیغ گرفته شوه این تسمم ایجاد میکنن و تسمم و این باعث میشه که مشکلات مختلف در بدن ایجاد کنن. اینجاست که ما هیچ وقت توصیه نمیکنیم که کسانی که با سبزیجات مختلف و یا با افتاو دسترسی دارن، اونا باید از تبلیغات بیرونی استفاده نکنن و اینا کوشش کنن که در روز نیم ساعتی که افتاو بگیرن ویتامین دی داخل بدنش پخته میشه. اصلا ویتامین دی در افتاو وجود نیست، در خود بدن از سبزیجات گرفته شده، امی افتاو ویتامین دی داخل بدن که زیر جلدش است پخته میسازن و بدن تهیه میکنن. ما هیچ وقت توصیه نمیکنیم اگر کسانی که با سبزیجات مختلف دسترسی ندارن و یا در جایی زندگی میکنن که افتا و دیده نمیتونن، در آپارتمان ها هستن که در روز هیچ وقت نمیتونن که با شعای افتا رو برو شون، اونا میتونن از 1000 الی 2000 یونیتی ویتامین دی را بگیرن، اما باز هم با دکتر از نزدیک همیش مشوره شوه، نشود که با جایی که ما از همی تابلیت ها خیر بگیریم به شر ما تمام نشود، چون تسمم ایجاد میکنن و بدن نمیتونه که او تسمم باز جا بگیرن و بدن اکثر من نشان میده که یا اصحالات و بعضی اشکال مختلف تسمم در بدن ایجاد میشه.
خب دکتر صاحب محترم، یکی ماه مبارک رمضان است، شما چی توصیه میکنین برای ازی که یک دفعه گشنه میشن باز افطار کشت باز ات چیز میخورن که بیخی دیگه گپ خراب میشه، بعد از او در سحری چی بخورن؟ باز در این روزا میگن باید او زیاد خورده شه و ایچطور او دیپو کنن در بدن. مثلا ما امروز از یک دکتر دیگه شنیدم و میگن که چای خوردن در سحری خوب نیست برای ازی که چای باعث از این تشنگی میشه. لطفا به کسایی که روزه میگیرن برای از یک توصیه بکنین که حال صحت خود خراب نکنن، باید چی توصیه دارن، چی چیزها را بخورن، چی چیزها را نخورن یا چی چیزها را کمتر بخورن؟ بفرمایید دکتر صاحب محترم.
تشکر، موضوع بسیار خوب اشاره کردین. در سحری اولین توصیه ایستن که باید یک کس هیچ وقت سحری را فراموش نکنن، همیشه باید سحری بخیزن و غذا را بخورن. دومین نقطه ایستن که در سحری کوشش کنن که از غذا استفاده کنن که او به شکل طولانی به بدن به شکل دوامدار به بدن انرژی بدن که او شکر نیست، او مربع نیست، او عسل نیست، بخاطر که مربع و شیرینی باب در ظرف 3 ساعت یا 5 ساعت جذب میشه، بعد از او هر شخص تشنه و هم گشنه میشن. اینجا است که باید کوشش کنن که یا برنج، نخود، گوشت و کچالو این چیزا در سحری خورده شوه. نقطه دو نیست که در سحری چای کمتر خورده شوه. اگر چون ما معمولا در افغانستان معتاد هستیم، کسانی که معمولا چای خوردن در جریان یک سال او نمیتونه که یک دفعه چای ایلا کنن، اما کوشش کنه که چای کمتر از 2 پیاله اضافه نکنن، 1 الی 2 پیاله، بخاطر اینکه چای باعث میشه که ادرار شخص زیاد کنن، دفعات ادرار زیاد میشن، وقتی که هر قد ادرار خارج میشن طبعا او کم میشه در بدن و اون شخص هم تشنه میشن و هم خوش میشن. این جاست ما میگیم 1 الی 2 پیاله او بخورن و چای بگیرن، متباقی او مثل یک طریقی تدریجی بگیرن. وقتی که شو به خواب میرن 1 پیاله شیر نوشجان کنن، در نصف شو وقتی که میخیزن 1 پیاله او تازه بخورن و وقتی که میخیزن 2 پیاله او قبل از اینکه سحری را شروع کنن 2 پیاله او بگیرن و وقتی که سحری میکنن میتونن اگر کسی با جوس میوه تازه دسترسی دارن، بهترین مایعات در میوه تازه است، کوشش کنن که میوه تازه را بگیرن. حتی بادرنگی که ما میخوریم بهترین، یا تربوزی که میخوریم، تربوز مایعاتش در بدن به شکل طولانی میمانن و شخص نمی زود تشنه نمیشن. موضوع دوم، معمولا مردمی که نان میخورن در سحری زود خواب میشن و این باعث میشه که بجایی که اموف نان او را فایده برسنن، بالمقابل سیستم هضمی او شخص با تشوشات روبرو میشن و بد هضمی برش پیدا میشن، احساس ناراحتی پیدا میکنن، حتی با اسهالات و دلبدی روبرو میشن. خب تر است که حداقل 1 ساعت منتظر بشینن، اگر 2 تا 3 ساعت بعد خواب میشن ایخو بهترین روش است. بعد از اینکه ما به افطاری میرسیم، به افطاری متاسفانه 2 عادت بسیار خطرناک داریم. یکی که معمولا مردم اچار و یا ترشی و یا مواد دیگه تون میخورن، که این میدیم که 12 الی 16 ساعت گشنه مانده، این زوری ای ترشی و تندی ندارن و تخریش پیدا میکنن که در جریان ماه رمضان به حالت بدهضمی مردم رو برو میشن. بجایی که از روزه من حیثی یک فرصت استفاده شوه، چربوهایی که زیری در تخت الجلد ذخیره شده در جریان یک سال او را در این ماه رمضان با ذوب برسانن و جلد خود خوب نگاه کنن. بالمقابل وقتی که ترشی و تندی مثل اچار و یک کونه می باشن و خود اچار تند هستن، این باعث تخریش میشن. همچنان بعضی مردم زیاد پکوره استفاده میکنن و یا سموسی تند استفاده میکنن، با وجودی که بعد از 15 ساعت بی حد اشتها داریم، چی ضرورت است که باز هم ما از نظامی پکورا و از ساموسا و از بولونی استفاده میکنیم، کلن تند است و سرخ شده است. از سرخ شده و از تند پرهیز کنیم. بهتر همیست که ما اول افطاری را با آب تازه، یخ باشن نه گرم باشن، متوسط باشن، افطاری کنیم، خرما بگیریم که زودتر با ذهن ما انرژی بدن. و بعد از او وقت آمده میشه در ظرف دو دقیقه معده آمده میشن، آهسته آهسته در ظرف نیم ساعت غذای متنوع که در او غذا هم حبوبات باشن، هم سبزیجات باشن و هم غله ها مثل کچالو. و او میتونن که با تدریجی بدن را غذایی که ضرورت دارن تهیه کنن. بهتر نیست که ما از پرخوری پرهیز کنیم. وقتی که غذا خورده میشن حداقل در نیم ساعت در وقت افطاری غذا خوب جیده شوه و معده را زیاد زحمت نده و دندان خوب معده شوه، با شکل خوبتر میتونه که او در روده ها جذب شوه و شخص از او استفاده درست کنن و تمام ویتامین هایی که از غذایی که میخورن که او غذا باید سرخ شده باشه، بروغن ند مواد تند و ترش داشته باشن، بلکه اگر ساده بگویم یک شولی ترکاری را که پخته میکنن و یا یک شوروای ترکاری که در او 5-7 نوع سبزیجات، حبوبات مثل نخود، گوشت، کچالو و زردک باشن، مطمئن هستم که ام زندگی هر شخص خوش میگذره، صحتمند میگذره و از فقدان ویتامین، منرال و پروتین او شخص خود وقایه میکنند.
بسیار جد تشکر دکتر صاحب محترم آقای همایون لودین متخصص تغذیه.
تشکر از شما، سلامت باشید.
موفق باشین، خدا حافظ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروید از موقعیت برخشان و سوالی آقا کشلاق درنگ ملیاز اخراط در بازارا گشتنه میشه کل لگی از یک شرگنم با دومی صد رسید از یک شرگنم با صد رسید از چی مسلمانیشی قرانتین کده شرکت یا اقیه کفیت در کشوری ما پیاده نکنیم. ملیاز اخراط، ملیاز قران از دخل و قران نمیشنسیم، ملیاز همون چیز را که میپرسیم، ملیاز همون پرسیم تان سوگن.
پیام شما نظر شماست.
به خاطر مرض کرونا تشویش هستیم، تمام همین ملت به تشویش است. این مرض کرونا سراسر افغانستان سر برسه، دکانها تمام بسته شده و تمام جایها بسته شده، خصوصا همین دو طبقه که بسیار سپذیر است، یکی طبقه ملونین و معیوبین است، یکی طبقه متقاعدین است. یا بیچاره غیر از امید روزمره که در دکان می رسن و یک چیزی خدا می درستن دیگه چیزی به خاطر یا دیگه هوا نمانده، یا از نگاه مالی و من از نگاه جسمی در نتوان است، از نگاه اقتصادی یا به خاطر از این دولت باید برای از جای توجه خاصی بکنه و برای از مواد غذایی که بکنه بیاره تا تو کوشش مواد غذایی قرار بیسه. و ما شاید یکی هر سال باید که وقت ایجامه شد این سال به خاطر امید برای کرونا باید این سال وقت در ایجامه شد که تا حال یکی ایجامه شد. و یا اگر یک مریضی داشته باشند که خود به یک مراکز سیهی برسانند، مگر از اینکه چیزی ندارند یه بیشان خالی است، یا اگر مریضی خود به یک مراکزی کهی رسانی داره میتانند، یا بسیار بسیار دارند و دولت هم به حال خود است و از در آلی ملتی توجه نداره و یا روزدار زندگی هست یا بسیار به حالتی خراب و دقبال است و باید که در حتی یا معلولین و متقاعدین یا زیر پوشش مواد غذایی بگیرند و برای از یا مغازه های مواد غذایی را محیم سازند و یا تا یک پوشش دائمی قرار بدن یا که در پلوی ماشی ناشینی که از تقاعد خود یا بگیرند.
محترم آقای وحیدالله امانی سخنگوی سازمان جهانی غذا در افغانستان، بعد از تقدیم احترامات صاحب در این روزها در مورد کرونا هم در افغانستان و هم در سطح بین المللی بسیار زیاد تشویش ها و نگرانی ها موجود است، مخصوصا به خاطر کمبود غذا. در این مورد گفتیم در این شرایط فعلی کدام پروگرام خاصه در مورد افغانستان سردست دارین؟ اگر دارین چی است به ما بگوین، خوش میشیم. بفرمایین سیب.
برنامه ای که بسیار مشخص برای رسپانس یا مپاسخگیی در این روزا که حالت کرونایی است ای را داشته باشیم، تا هنوز سر از این کار جریان داره. البته دولت افغانستان در رأس این پروگرام، این برنامه و این پاسخگویی اینا قرار دارن و در دیفی هم اینجا حضورشان به این معنی است که تمام اون برنامه های ملی که دولت افغانستان طرح میکنن اون را حمایت کنن. ولی باید بگویم که ما یک برنامه قبلی داشتیم که او در جریان بوده به نام برنامه یا کمک های موسمی برای مردمی که اونا از نگاه مسئولیت مواد غذایی مشکل مواجه بودن. بر از اونا برنامه این از سال گذشته در طول زمستان و بعد از زمستان به این ماهایی که اینا ذخایر زمستانیشان رو به اختتام است و تا به حاصلاتی که اینا میگیرن یا میبردارن امون روزا یا ماهای لیم سیزن که ما و شما برشان میگیم، به این جریان ما برنامه ما در سر افغانستان ادامه داره. با کمی تغییراتی که در این روزا به خاطر همین انتشار ویروس کرونا آوردیم اوست که ما قبلا که ماها برای از اینا برای مردمای نیازمند کمکایی را که ما به اساسشان قرار میداریم و نمور ما در ما اجرا میشد، یعنی هر ما مردم میتونستن بیاین در اول ما اما کمک یک ماهی خود بیرن و ماه بعدی دوباره بیاین. تغییراتی را که آوردیم اوست که آل در اکثریت جا برشان امو کمک هایی که هستن دو ماه سه ماه به اختیارشان در یک بار قرار میتیم تا اینا بتانند که زیاد از خانه هایشان نبراین و ما هم از امو تجمعاتی که به خاطر توزیع مواد تنظیم میشه از اونها جلوگیری کرده باشیم. و همچنان کوشش ما ایست که مردم ها را زیادتر طوری که قبلا بود در یک جا و در یک منطقه اینا جمع نشوند به خاطر برساوردن مواد غذایی و یا کمک های پول نقدی که ما در نظر داریم برشان یا به شکل دوامدار و مکررن در چند نقطه برای تعداد کمی از مردمان توزیع داشته باشیم. این برنامه ها ادامه داره.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اوتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خود را باید دونیم کنیم، خنده را بین خود تقسیم کنیم. بین کوچه اگر کسی گشنه است از خدای کریم بیم کنیم، از خدای کریم بیم کنیم. مهمان خدا اگر مایم حال مردم چونین نمیماند، من یه روز را اگر دانیم فقر در این زمین نمیماند، فقر در این زمین نمیماند، فقر در این زمین نمیماند. رو روزیتون قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، روزیتون قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، روزیتون قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، روزیتون قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید. روزداری اگر سفرات را مکن تو رنگی تر، سفره خالی فقیران را پر کنین از حرف پیغمبر، پر کنین از حرف پیغمبر. روزداری اگر، روزداری اگر سفره اگر را مکن تو رنگی تر.